come on a throne kohan shod intezar amma ba shauq taza ba lab shon tamam jism o jan lab shon ki busa ostona
پیش از این نغمه با صدای محمد مبتلا شعر و صدای ادیب افغان زنده یاد محمد سرور رجایی رو گوش کردید. در ورقی دیگر از مجله ادبی ققنوس براتون بگم که کتاب گنجینه گویش‌های ایرانی در استان گیلان، هفت گویش از دامنی البرز، تألیف خانم عفت امانی، توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد. شماره‌های 2 و 3 این کتاب هم اتفاقاً زیر چاپ هست، پس میشه استان گیلان به شماره 1. به همین مناسبت قرار گفتگو کنم با سرکار خانم عفت امانی، پژوهشگر ارشد گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مؤلف کتاب گنجینه گویش‌های ایرانی، تا درباره محتوای کتاب و روش تجزیه تحلیل این زبان برامون توضیح بدن. منظورشون گویش هست دیگه در واقع. درود بر شما سرکار خانم امانی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزارم.
خانم، من خبرها رو که نگاه میکردم یه جایی گفتن گویش، یه جایی میگن زبان، در خبرهای مربوط به این کتاب هم هر دوش اومده. ما در مورد یه گویش صحبت میکنیم دیگه، درست میگم؟ یا بحثش مفصله؟
بله، همونطور که میگید موضوع بسیار مفصلیست اما نپیچیده و به سادگی میشه اینها رو از یکدیگر تفکیک کرد و درباره شون توضیح داد و در نهایت فعلا تصور کنید که فرقی نداره. اگر که فرصتی بود یک روزی در این باره مفصل گفتگو خواهیم کرد، اما تا اون زمان اگر که خیلی کسی مشتاق بود بدونه، در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی جستجو بفرمایند بومگویه. با اصطلاح بومگویه برنامه های بسیار زیادی در اونجا ساخته شده که من در اون برنامه ها درباره ماهیت زبان، گویش، لهجه، گونه زبانی و مقایسه اونها با زبان فارسی پرداختم.
این بومگویه برساخت خود شماست یا داشتیم؟ بله. میگم این بومگویه برساخت خودتون هست؟
بله، ما یعنی نام این برنامه رو ما خودمون گذاشتیم بومگویه.
به نظرم یه چیزی که قشنگ مشکل زبان و گویش رو برطرف میکنه دیگه، یعنی میتونی بگیم بله اینه و هم اینه هم اون. درود بر شما.
بله، به طور کامل. ولی درباره گنجینه، کتاب گنجینه گویش های ایرانی استان گیلان، هفت گویش از دامنه البرز که ویراست دوم اون رو شما به تازگی در واقع مورد نظرتون هست دیدید و ما قرار دربارش گفتگو بکنیم، هفت گویش از شرق استان گیلان در جلد یک این مجموعه چاپ شده، آستانه اشرفیه، املش، چابکسر، سیاهکل، روستر، لاهیجان و لنگرود، و در جلدهای بعدی منطقه دیلمان و چندین گویش از غرب گیلان و جنوب گیلان در دست بررسی و در واقع تألیف و چاپ هست. این ظاهر یعنی ظاهر این کتاب. البته کتاب در سال، اگر اشتباه نکنم، در سال اکنون 404 هستیم، فکر میکنم سال 401، بله، چاپ نخست کتاب روانه بازار نشر شد.
چاپ نخست از همون شماره 1؟
بله. خوب. این چاپ کتاب به سرعت تمام شد و فرهنگستان خواستن که کتاب به چاپ دوم برسه.
یادتونه اون چند جلد بود شمارگانش؟
اون هم اون شمارگانش 500 تا بود.
500 تا، بسیار خوب.
بله. و در ولی من تصمیم گرفتم برای چاپ جدید ویراست جدید، یعنی این کتاب رو با ویراست دوم به چاپ رسوندم که اگر که تمایل داشته باشین تفاوتش رو برای شما.
آره حتما، سوالم اصلا دقیقا همین بود، تفاوتش چیه ویراست نخست و دوم؟
بله، در ویراست جدید چاپ کنونی که در دست شما هم هست، من در ابتدا آمدم شیوه واژه‌نویسی یا آوانویسی کتاب رو تغییر دادم، بحث بسیار تخصصی است و اینجا بازش نمی کنم، همین اندازه بگم که به منظور این که در واقع افراد بیشتری، نه صرفا جامعه متخصص، افراد بیشتری به جز جامعه متخصص در حوزه زبان و ادب هم بتونن به راحتی کتاب رو بخونن، شیوه واژه‌نویسی رو یعنی الفبای آوانگاری بین‌المللی رو من یه قدری تغییراتی نسبت به جلد اول درش دادم. هر دو استاندارد است، هر دو درست است، هر دو بین‌المللی است، منتها من برای اینکه جلدهای بعدی رو هم بتونم هماهنگ بکنم و مهمترین دلیلش اینه که گونه‌های زبانی در استان گیلان بسیار متنوع هستند و گاهی به فاصله کمتر از 200 متر واقعا تلفظ‌ها ممکن است متفاوت باشه، بنابراین این که با خیلی آوانویسی جزئی بخواد انجام بشه گاهی ممکنه خواننده رو سرگردون کنه و من اون آوانویسی رو موکول کردم به مقاله های تخصصی. این یک تفاوتشه.
من جای ویرگول بذارم خانم، این من به عنوان یک شیرازی میتونم این آوانویسی رو از پسش بر بیام و بخونم؟
100% با توجه به راهنمایی که من در آغاز کتاب گذاشتم و دونه دونه این آواها و واژه‌ها رو توضیح دادم و براشون مثال آوردم، 100% نه تنها شما به عنوان یک شیرازی عزیز که زبان فارسی رو هم میدونه، بلکه حتی یک انگلیسی زبان یا یک آلمانی زبان هم میتونه با توجه به جدول نشانه های آوایی، چون ببین نشانه های آوایی مانند ریاضی است، مانند نشانه های راهنمایی دارن،
یعنی الگوی فراگیر داره.
بله بله، میتونه با توجه به اون الگو و بهره وری از یک فرهنگ لغت مثلا فارسی انگلیسی یا فارسی آلمانی برابر گیلکی این واژه ها رو هم نیز متوجه بشه. این یک تفاوتش بود. تفاوت مهم دیگر که در واقع من متوجه شدم خدا رو شکر خیلی نظرها رو به خودش جلب کرده و من خیلی خیلی بازخورد مثبت گرفتم و خودم هم خوشحالم بابتش، این هست که من در آمدم به عنوان متن بسیاری از خاطره ها، داستان ها و قصه های محلی، شعرهای محلی که تاکنون در هیچ کتابی چاپ نشده، بسیار ممکن است در کتابهای دیگر چاپ شده باشه و تکراری باشه، اما آنچه من آوردم کاملا دست اول است و در واقع دفعه اولی است که به صورت مکتوب در میاد. اینها رو واژه‌نویسی کردم، ترجمه کردم و در
این یه بخش جداگونه از اون فرهنگ داره.
بله، بخش دوم کتاب. آها. در واقع صفحه دوم کتاب.
به چه عنوانی اونا رو جمع کردین؟
به عنوان متن، خاطره، قصه، زبان زد. با این عنوان اینها رو به بخش دوم کتاب افزودم. حدود 100 زبان زد و مثل است و بیش از شاید حدود 20 قصه و شعر و خاطره، برای اینکه فارغ از اینکه اینها برای بدنه و پیکره ادبیات هر زبانی ضروری است، برای اینکه من بتونم این زبان رو تحلیل دستوری زبانشناسی آواشناسی نیز انجام بدم باید متن‌های بسیار می‌داشتم. در نتیجه من این متن‌ها رو گردآوری کردم در از منطقه و سپس اونها رو تجزیه تحلیل کردم و ویژگی های دستوری و زبانی زبان گیلکی رو هم در به کتاب افزودم.
اون تنوع گویشی هفتگانه اینورم هست توی این ضرب المثل ها و نوشته ها؟
خیلی سوال خوبی کردین. باید بهتون بگم که با توجه به این که من اونجا این تفکیک رو انجام ندادم، به چه دلیل؟ به این دلیل که این داده های فرهنگی در قالب، البته در بخش خاطره ها و قصه ها و شعر ها انجام دادم این تفکیک رو، مثلا اگر این قصه به خصوص رو از شهر املش گردآوری کردم به نام املش نوشتم، چه بسا این قصه در شهرهای دیگر نیز رواج داشته باشه، اما من از
اونجا شنیدنش،
بله، گویش املش رو معیار قرار دادم و با این گویش اون رو گردآوری کردم. خب اما در بخش زبانزدها موضوع فرق میکنه، این که گفتم سوالتون خوب بود به خاطر این نکته بود که زبانزدها رو من برچسب مکان نزدم، به خاطر اینکه این زبانزدها متعلق به این حوزه جغرافیایی. خب چه بسا فردی در گیلان زندگی کنه و اصلا جزء مثلا تالش باشه یا تاس باشه.
بله.
اما این زبانزدها رو یا با لهجه گیلکی یا با لهجه خودش به کار ببره. بنابراین بهترین کار این بود برای اینکه این مختص یک منطقه خاص نشه، من این کار رو نکنم. بنابراین به بخش زبانزدها برچسب مکانی ندادم، صرفا استان گیلان است. اما در بخش خاطرها و قصه ها و شعرها هر شهری رو جدا سازی کردم، هم به این دلیل که تفاوت های آوایی و یا زبانی این شهرها با یکدیگر مشخص تر باشد، هم به این دلیل که خب رسم امانت یک پژوهشگر این هست که منطقه‌ای که استخراجی ازش داشته باشه رو در واقع ثبت بکنه.
بسیار خوب خانم امانی، حالا باز اشاره میکنم که من خودم از شیراز هستم و خب خیلی در فرهنگ عامه لهجه ها و گویش های شیراز تطور کردم. میتونم یه فرایندی رو براتون بگم که مثلا در طی این نگاه کلی چند تا محور تو فرهنگ عامه شیراز خیلی مطرحه. یکی از مهمترین هاش مثلا توجه به تعادل دیگری، مثلا تساهل و تسامح و رواداریه. از این خط فکری های روشن در اون چه که شما جمع کردین میتونین به اون بگین در گیلان چیا هستن؟
منظورتون از این تساهل و رواداری رو برام توضیح میدین که
آره مثلا اهل مدارا هستن، خیلی تو ضرب المثل هاشون هم شما نگاه کنین مثلا روی یه موضوعی پافشاری نمی کنن، سعی میکنن به هر طریق ممکن اون موضوع رو حل کنن. متوجه منظورم میشه؟ حالا در گیلان تو ضرب المثل ها اون روحیه غالب چیه به نظر شما؟ شاید شما بگید یه تکثری وجود داره، اصلا نداریم ما چیزی.
متوجه منظورتون شدم. در واقع منظورتون این هست که آیا بر اساس داده های زبانی، داده های ادبی مانند این ضرب المثل ها و زبانزد ها و متن ها میتوان ویژگی رو مثلا نسبت داد؟ باید بگم که چیز خاص و منحصر به فردی که من خودم از بین اینها استخراج میکنم سخت کوشی و تلاش است و همینطور نتیجه عمل رو دیدن.
شاید به جغرافیا برمیگرده حتی، نه؟
بله چه بسا. و همینطور خیلی خوشحالی و خیلی امیدواری.
آفرین.
یعنی غالب چیزهایی که محتوایی که تو رو به این میرسونه همیشه مثلا میدونید ته قصه خوبه، هشدار داره، مسائل هشدار دارن برای تو، مبادا چون این شود به خاطر چی، به این دلیل، مثلا هشدار داری که تو مثلا اجتناب کنی از ناپسندی یا انجام اعمال ناپسند، با مزدگی شوق طبعی.
هیچ و... مهیا هستید مثلا یکی دوتاشو برامون بگید با همون گویش اگه دوست دارید و اگه نمیتونید بگذاریم ازش؟
آره چرا که
بگیم به همون که بشنویم، چون میدونم که بومزیست خودتون هم هست، خیلی راحت از پسش برمیاد دیگه برامون بگیم با همون گویش خاص همون منطقه. ببخشید من خیلی فیلم مجلس پرسیدم ازتون. حالا
البته نه خواهش میکنم، مشکلی نیست، من کتاب جلوم باز قرار نیست اینها رو که از حفظ بخونم، یک فرهنگ لغت رو که نمیشه.
عالی. حالا هر کدوم که بیشتر دوست داری یه نکته خاص تری درش هست بفرمایید.
یه مثل هست که خوشم میاد، خودم دوستش دارم، میگه کر کارگر بو تله کون شلوار دبو. میگه مرغ اگه توانه انجام کاری رو داشت به پای خروس هم شلوار میکرد. میگه کنایه از در واقع میدونی یه افراد ناتوانی که اگه زور و قدرت داشتن دست ظلم و تعدی میزدن. یعنی میگه مرغ اگه کاری ازش برمی اومد پای خروس هم شلوار میپوشون.
میفهمم چی میگی.
آره. یا میگه که
داره وینم
شیمره فنکونم. میگه درخت رو یه طوری میبرم که شبنم روی اون روی لباسم نمیریزه. یعنی کنایه، یه جور کنایه از مهارت خیلی زیاد.
تر و تمیز در میاره کارو دیگه.
آره کارو تمیز بالاخره در میاره.
چقدر نزدیکه به جغرافیا، همون چیزی که گفتیم، این قشنگ بومزیست خودشو تحمیل کرده به ضرب المثل ها.
دقیقاً. یا میگه آغوزه داره جور شمرنه. میگه گردوی بالای درخت هم میشماره طرف، به اصطلاح به کنایه، یعنی خیلی دقیق است در حساب و کتاب و بررسی هر چیز.
چقدر خوب بود. باریکلا به شما خانم، چقدر خوبم گفتین بهمون. اصلا این بخشی که اینا رو خوندین خیلی به دل نشست.
امیدوارم که گیلک ها لهجه من رو پسندیده باشه.
اون 500 تا رو به نظر خود گیلکی ها خیلی با اشتیاق خریدن دیگه، اینطور نیست؟
گمان میکنم ببینید
طبیعی هم هست یعنی
بله گمان میکنم بیشتر خریداران گیلک بوده باشند. هر روی وقتی که نام یک منطقه‌ای به ویژه در حوزه زبان که بسیار مورد توجه و مورد اهمیت هست برای مردم روی کتابی هست، بیشتر مردم اون منطقه اون رو خریدار میکنن. ولی ویژگی کتاب‌هایی که ما به این شکل تألیف میکنیم به جهت این کس که نحوه تألیف علمی و دانشگاهی است و همینطور داده‌ها به نحوی واژه‌نویسی میشن که همه بتونن بخونن، ممکن است اصلا فردی در واقع صرفا علاقمند باشه، گیلک هم نباشه، اما خب
بله بخواد
تهیه کنه، یا اصلا فردی میخواد بره اون منطقه یا برای گردش و برای زندگی تهیه بکنه، و یا به ویژه پژوهشگران این حوزه که خب مسلما به همه زبانها گویش‌های ایرانی منابع مفصلی گردآوری میکنن. ولی منطقا بله، و احتمالا فکر میکنم اینها رو اگر که ناشر بدونه ناشر باید بگه، احتمالا فکر میکنم که گیلک ها بودن، که البته خیلی به سرعت کتاب فروش رفت و من دیگه یقین پیدا میکنم که حتما گیلک های عزیز بودن که به فرهیختگی
انتشارات فرنگستان منتشر کرده کتاب رو.
بله انتشارات فرنگستان.
خانم امانی، من میخوام یکمی فاصله بگیرم از کتاب شما، یه سوال یه مقدار بنیادین تری مطرح کنم، و اون اینکه خب شما بومزیستتون به هر حال منطقه گیلان هست و این کتاب رو با عشق و علاقه منتشر کردید، آیا مثلا در فرهنگستان که من اون رو یک نهادگرایی در عرصه زبانی میدانم، هیچ سازوکار روشنی وجود داره که این مسئله مثلا تسری پیدا کنه طی یک ساختار روشنی به همه مناطق ایران، نه صرفا چون شما گیلک هستین و در فرهنگستان هستین و در اون نقطه این کار رو انجام بدین؟
نخواستین که من گیلک نیستم اما گیلک ها رو دوست دارم.
پس کجا هستین؟ خوب گفتین که
نه من گیلکی نیستم.
خب کجایی هستی؟
من تهرانی هستم و با اصالت پدر مادری که هر کدوم به یه گوشه از ایران میرسن.
پس من کلا سوالم از بیخ غلط بود، چون فکر میکنم شما گیلک هستین.
نه من گیلک نیستم، ولی سوال شما غلط نبود. سوال شما اتفاقا سوال بنیادین و مهمی هست و ما خیلی با این روبرو میشیم که فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصور میشه که فقط در یک راستا پژوهش و تحقیق دارد. نه، ما گروهی داریم به نام گروه زبانها و گویشهای ایرانی که من عفت امانی اتفاقا پژوهشگر این گروه هستم. در این گروه به جز زبانهای ایرانی باستان بر روی زبانهای ایرانی نو یعنی گویشهای ایرانی مطالعه و پژوهش و تحقیقهای تخصصی میشه و کتابهای بیشماری، شاید بیش از حتما بیش از 40 جلد کتاب که در بردارنده شاید 400-500 تا از گویش‌ها و زبان‌های ایرانی هستند در فرنگستان به چاپ رسیده. یک مجموعه 9 جلدی اصلا از استان فارس ما داریم،
یعنی برنامه روشن داره.
بله،
فراگیر
یک برنامه تحقیقاتی مشخص و
چشم اندازش چند سال است که ما مثلا بتونیم بگیم که بله ما این گویش‌ها رو نگه داشتیم و مکتوب کردیم؟
ببینید تقریبا شاید حدود 20 سال است که به صورت پیوسته بدون وقفه و حتی سالی 3-4 جلد کتاب از نقاط مختلف ایران از گویش‌ها و زبان‌های مختلف ایرانی در فرهنگستان به چاپ میرسه و همچنان هم ادامه داره. این که ته ماجرا کجا هست و کجا میخواد تمام بشه واقعا مشخص نیست و من فکر میکنم هرگز. چرا؟ به این دلیل که ما در یک بخشی ابتدا یک پیکره سودمند بر اساس راهنمایی که وجود داره از زبان‌ها و گویش‌های ایرانی گردآوری می‌کنیم، چه بسا که هر روز زبان‌ها رو به زوال هستند و ما بر ما واجب است که در یک جایی، برای همین نام اینها گنجینه است، گنجینه برابر با موزه. موزه فقط برای اشیاء نیست بلکه برای زبان
میراث ناملموس ما باشه.
بله.
دیگه
ما اینها رو در این گنجینه‌ها گردآوری می‌کنیم و برخی پژوهشگران مانند خود من دستور زبان هم برای اینها، برای هر زبان گویش که گردآوری میکنم مینویسن، ویژگی‌های آوایی اون رو مینویسیم. اینها میشود پژوهش‌های هم تکمیلی هم پایه. پایه از این جهت که هر پژوهشگری دیگری که بخواهد در حوزه زبان‌ها گویش‌های ایرانی مطالعه کند کافیست که مثلا به گنجینه گویش‌های ایرانی استان اصفهان، استان فارس، استان خوزستان، استان خراسان، استان گیلان و دیگر مجموعه‌ای که ما در فرهنگستان داریم مراجعه بکنه و بتونه از اون داده‌ها برای تجزیه تحلیل‌هایی که مورد نظرش استفاده بکنه.
بسیار خوب. خانم امین، من شما رو خیلی خسته کردم اینقدر سوال پرسیدم، پوزش می‌خوام و لطف کردید با من گفتگو کردید.
خواهش میکنم، من خسته نشدم و خوشحال شدم میکنم. از گفتگوی با شما
سپاسگزارم. سلام من رو به همکاران خوبتون در فرهنگستان برسانید، شادی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام محضر شما خوبان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، با شما هستیم با گزارشی از نشست رسانه‌ای رویداد مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار که با واسطه بنیاد خیریه راهبری آلاست در رابطه و در راستای ترویج فرهنگ نوع دوستی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی دارن با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی، که در همین رابطه میخوام گفتگو کنم با دبیر محترم علمی این جشنواره. آقا سلام علیکم، خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، هادی خورشاهیان هستم، دبیر علمی این دوره از جشنواره، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه خوب شما.
آقای خورشاهیان، درباره جرقه ایجاد این جشنواره ها و اینکه به چندمین دوره رسیده بفرمایید و جایگاهش در جامعه ایرانی و ترویج فرهنگ نیکوکاری.
این جشنواره دو دوره تا حالا برگزار شده، دورش ادبی بوده بیشتر در حوزه شعر و یه دورش هم عکس بوده. این اولین دوره‌ای هست که شعر و داستان، ترانه، شعر کلاسیک، شعر آزاد، شعر کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوان، همه اینها رو در بر میگیره و میشه گفت جامعه ترین دوره جشنواره است. و سومین دوره‌ای که در واقع داره برگزار میشه و اولین دوره ادبیش به این شکل کاملی که خدمتتون عرض کردم، این جرقه همیشه تو ذهن همه بوده، مراکز نیکوکاری هم، حالا چه این مرکز چه مراکز دیگه، وقتی که میان هدف فرهنگی هم دارن در کنار هدفی که به هر حال میخوان دیگران کمک کنن. هدف فرهنگیشون دو بخش داره، یه بخش فرهنگسازی اون کار خیره، یه بخش هم میتونه این فرهنگی به این معنی باشه که حالا جشنواره عکسی باشه، جشنواره شعری باشه، جشنواره حتی فیلم سینمایی یا چیزهای مختلف باشه. ما در این دوره به بخش ادبیش میپردازیم و این جرقه واقعا در ذهن همه از قدیم الایام بوده.
بفهمید در چه قالب های این جشنواره برگزار میشه و تا کی مهلت ارسال آثار داره؟
از 15 مرداد تا 15 آبان، یعنی 3 ماه 90 روز فرصت دارن که در اون سامانه ای که اطلاع رسانی میشه آثارشون رو بارگذاری کنند. در قالب های شعر و داستان هست، تو بخش شعر که خب حالا قالب مختلف محدود کلمه نداریم، ولی در بخش داستان کوتاه، چه کوتاه داستان کوتاه بزرگسال و چه داستان کوتاه نوجوان، بین 500 تا 3000 کلمه میتونه داستانشون باشه.
متشکرم از وقتی گذاشتید. گفتگو بندرش این با جناب آقای هادی خورشاهیان، دبیر محترم علمی جشنواره ادبی خیر ایران.
برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. ببین، در شکل حرفه‌ای برنامه سازی رادیو، شاید خیلی دوستان من مثلا گفتگوها رو 4-5 دقیقه‌ای به سامان میکنن برای اینکه برنامه رنگ و رنگ مناسبی پیدا کنه، اما من میدانم که برنامه ققنوس برنامه است که مخاطبان تخصصی ادبیات پای این برنامه می نشینند و طبعا خیلی درگیر و دار رنگ و رنگ و ریتم برنامه نیستند و شاید اون فضای ادبی و اون درک و دریافت ادبی که وجود داره براشون خیلی اصیل تر هست. از این روز که من سعی می کنم اگر در مورد موضوعی با میهمانی صحبت می کنیم دیگه همه اطراف موضوع رو به تمامی بکاویم تا در نهایت تصویر معطوف به حقیقت از اون موضوع براتون ارائه کنم. خیلی سپاسگزارم که شما هم با این شیوه همراه هستید و امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره. در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس براتون قرار هست از واکنش شاعران عرب به جنگ 12 روزه بگم، شاعران عربی که در کشورهای عرب زبان میزیند، قرار هست گفتگو کنم با آقای احمد ترفی، پژوهشگر ادبی و مدیر کارگروه عراق در حوزه هنری. درود بر شما جناب آقای ترفی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای محمدیان خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. به هر روی واکنش های سیاسیون در کشورهای عربی طی این روزها خیلی رصد شده است با یه فراز و فرودی. الان دیگه همه می دانیم که سیاسیون در کشورهای دیگر نظرگاهشون نسبت به آنچه بر خاک اجدادی رفت در طی اون روزها چه هست و مایه نظرشون تا چه اندازه به هر سو میل میکنه. اما خیلی دوست دارم از واکنش های اهالی ادبیات بدانم که سعی میکنن مثلا اون کفه احساس و کفه اندیشه رو توامان بنگرن و در واقع تبدیلش کنن به یه محصول زبانی به اسم شعر. اونها چطور نگاه کردن به این روزها؟
بله، ما حقیقتا اتفاقی که در این روزها رقم خورد، اتفاق شومی که علیه مردم عزیزمون و کشور عزیزمون رقم خورد در این روزها، واقعا بسیاری از میدانها رو برای ما فعال کرد و بالحق که این معرکه الفرقان بوده، یعنی فرق میان نفاق و حق، و خدا رو شکر در حوزه‌های مختلف هنری، نه فقط شعر، ما تولیدات بسیار زیادی رو در این حوزه داشتیم، چه در حوزه رسانه چه در حوزه هنر. ولی سرآمد همه اینها هم حوزه ادبیات بود، همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان عزیز. خب جهان عرب در حوزه ادبیات و در حوزه شعر حرفی برای گفتن داره. از این رو حقیقتا ما از روزهای ابتدایی جنگ متوجه این شدیم، حالا هم ارتباطی که با برخی از این عزیزان داریم و صفحاتی رو که در فضای مجازی دنبال میکنیم، دیدیم که واکنش ها بسیار زیبا و قشنگ بود نسبت به حالا این رشادت هایی که از سمت مردم عزیز ما، از سمت نیروهای مسلح ما بر علیه رژیم صهیونیستی انجام میشد. خب تمام قریحه و وجود این عزیزان رو درگیر کرده بود و ما قطعه‌های ادبی بسیار زیبایی رو این عزیزان خلق کردن و ما حماسه ای و ایجاد یک جریان واقعا جدی و پرشور، یعنی شما به استحضارتون میرسونم که مثلا ما در لبنان و در یمن و حتی در کشور عراق و حتی در بیش دورتر در کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، مثل الجزائر و حتی مصر، واقعا ما یک آثاری رو دیدیم که بسیار مایه مباهات بود، مایه فخر بود و الحمدلله نشون دادن که این عزیزان در بزنگاهایی مثل همین اتفاقاتی که رخ داد واقعا مردم ایران رو، ملت ایران رو با حد در حد توانشون، در حد امکانشون رها نکردن و این رشادت ها رو در قالب آثار ادبی الحمدلله بین دوستانشون، بین جامعهشون به اشتراک گذاشتن. من دیروز صحبتی که می کردم با یکی از دوستان یمنی، فقط در یمن ما بیش از 400 اثر رو، اگر عزیزانم میخوان سرچی انجام بدن میتونن به صفحه اتحادیه شعرای یمن در بزنن، در فضای مجازی و اینترنت هست، بیش از 400 اثر فقط دوستان یمنی ما در این مدت تولید کردن، اثر ادبی در قالب شعر. و همینطور در کشور عراق میدانهای یزله بسیار زیادی ما داشتیم، شبهای شعر و جلسات شعر بسیار زیادی داشتیم، واقعا زیاد که میگم، همه اینها رصد شده، آرشیف شده و در فضای مجازی خیلی چرخانده شده. همینطور ما در لبنان هم چندین به هر حال مراسم و به هر حال جشنواره شعر و نشست ادبی داشتیم که یکی از اینها مثلا من بخوام مثال بزنم فتح المبین بود که واقعا، و یکی دیگه هم اقتدار ایران بود که واقعا این عزیزان در این جلسه های شعری و این نشست ها تونستن که این آثارشون رو بخونن و مبانی و به هر حال بنمایه اشعار اینها بسیار بسیار غنی و زیبا بود. الحمدلله ما تونستیم که این آثار رو جمع آوری بکنیم و انشالله در آینده نه چندان دور ضمن ترجمه فارسی این آثار با استفاده از حالا ظرفیت عزیزانی که در دانشگاه های ما حضور دارن، اینها رو به فارسی ترجمه میکنیم تا هم جامعه ادبی و شعری ما و هم جامعه و مردم عزیز ما بیشتر به هر حال این آثار رو ببینن و باهاش ارتباط مستقیم برقرار بکنن.
بسیار خوب. من میدانم که شعر یه مقداری دستخوش اون معیارهای زیبا شناختیه و شاید از منظر اندیشه شاعر به واسطه این تنگناهای زیبا شناختی نتونه اون روایت اصیل اندیشه خودش رو مطرح کنه، اون فضاهای احساسی پررنگتر هستن. اما اگر من بخوام که شما از منظر یک مخاطب کمی با فاصله این چشمنداز شعرهای عرب زبانان رو ببینید، خطوط اصلی این شعرها از منظر محتوی چیا بودن در مورد این 12 روز؟
خب همونطور که مستحضر هستید، رژیم صهیونیستی که این دو سه سالی که به هر حال داره این جنایت ها بر حق مردم منطقه روا می داره، خب تصاویر بسیار زیادی از بشاعت